کردن که خیلی قابل تأمل است. جامعه رسیده است که واژه های ببخشید، عذر میخواهم و اشتباه کردم به وفور در میان شهروندان رواج داشته باشد. یعنی اگر قلم هم از پیش یکی برمیداری بگو ببخشین شرمنده که همین قلم رو برمیدارم. جامعه که شهروندانش دندانهای سالم داشته باشن، بله خیلی ویژگی ریزی هست که باید دقت داشته باشیم. جامعه که وقتی پلیس راهنمایی اتومبیلی را، موتری را به خاطر تخلف رانندگی متوقف میکنه، پلیس طرف موتر برنده که راننده تا شوه بیای پیش پلیس بگه بسیار عذرخواه هستم، من چاکر شما، نوکر شما هستم، اشتباه کردم، میبخشین، چی گپ است؟ نه خیر، باید پلیس بره پیش موتر و با احترام صحبت کنه.
فکر میکنم که مشکل کودکا که مشکل بزرگا فرق میکنن و مثلا مشکل بزرگا نیستن که چرا ما پول ندارم، یا بزرگترین مشکل چرا نمیسته که چرا ما خانه ندارم، یا بزرگترین مشکل چرا نمیسته که چرا ما پول ندارم، چرا باید فیلم درست نیست. اما از کودکا فرق میکنن، از ما همیسته که چرا پنسلم زود مشکنه، یا بزرگترین مشکل شو نمیسته که چرا ما وقتی که میدویم ما میفتیم بعض وقت، یا چرا می کتابتیم و ورقایشان پاره میشه. همین بزرگترین همین مشکلات کودکاست.
بله، درود به شما. نجیب خالق زاده از هرات هم بر ما پیامک دوام کردن و نوشته کردن من همیشه قدردان محبت دیگران هستم، ولی که محبت و کمک و هدیه اونا از نظر مالی ارزش بشش بسیار کم باشه، و گفتن که چون اعتقاد دارم هرچی از دوست رسد نیکوست. هم ضربان مسئله که دوست ما گفتن هرچی از دوست رسد نیکوست. درود بر شما، صبح مردم خوب هرات هم بخیر.
قصابی گوشت تازه را در مغازه خو اوزان کرده بود که به سمت دیگه مغازه رفته بود. گربه محل هم که از دور تماشا میکرد دانش او غلطیده بود. آرام آرام خودش در مغازه رساند، ولی دستش در قلاب گوشت نمیرسید. تخته که قصاب روی گوشت ریزه میکرد زیر پاش ماند، ولی تخته چون چرب بود گربه در زمین غلطید. چند باری کار امتحان کرد و موفق نشد. بالاخره قصاب را که دید فرار کرد، و چون موفق نشده بود برای ای که زایه نشه دیستش جلو بینی خو گرفت و گفت پیف 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 ای گوشت چه قبوی میته. از وقت دیگر کس از کاری که از عهدش بر نمی آیه یا چیزی که در اختیارش نیست بدگویی میکنه و این مثال را به کار میبرند که دیستش ده آلو نمیرسه مگه آلو ترش است.
تشکر از شما که مسئله های خوبی را از رسیدن میگم، از جامعه، از حکومت رسیده هم بگویم که وقتی در یک جایی قانون احترام داشت و حاکم بود، وقتی قاضیش، وقتی محکمش، وقتی پلیسش از شما پیسه طلب نکرد، پیسه نان چاش طلب نکرد، همان آن حکومت به شدت رسیده و پخته و خوردنی هست. یعنی که آدم جرأت نکنه و قاضی یا پلیس رشوت پیشنهاد کنه، یعنی آدم با خاطر جمع طرف محکمه بره. و بالاخره شما بگوین دوست عزیز.
رسیدن بهتر از نرسیدن که این معنی رو میده که یعنی در کار خود عجله و شتاب نداشته باشیم. مثلا میشه این ضرب المثل زد یا مثال زد که ما پشت فرمان ماشین در حال رانندگی کردن باشیم و با عجله و با سرعت زیاد در حال حرکت باشیم و متوجه موانع و مشکلات پیش روی ما نباشیم و به کار خودم چنان با شتاب ادامه بدیم که ممکن است هیچ وقت به مقصدم نرسیم یا کار ما ناتمام بمانه. پس میشه گفت که هر چیزی یا هر کاری را با حوصله و دقت انجام بدیم تا ای که او کاری از ما در ثمر برسه. پس در رسیدن همچنان بهتر از ایست که هرگز نرسیم. پس با عجله و شتاب کارهای ما را انجام ندهیم تا با موفقیت به اتمام برسه.
اگر در جامعه مردمی وقتی در چهارراهی میرسن موترها را متوقف کردن، ایستاد شدن و چهار طرف نگاه کردن، حرکت ایمن می داشته باشن، سلام ما را هم بهشان برسانن. چرا کونا مردمان رسیده و پخته و قابل احترامی هستن. و اگر رفتین در یک جایی حکومتی را دیدین که پیچیده ترین طرح عمرانیش فقط 3 سال به طول انجامیده، باز هم سلام ما را به او حکومت برسانن. چرا حکومت رسیده ایست دیگه، یک صدش ساختنش 10 سال طول نمی کشه. خواهید یادم نبود دوستان اشاره میکنن که بند سلما ساختنش تقریبا 50 سال نیم دهه طول کشید دیگه، بسیار رسیده صد خواهد بود. دیروزم که زدن با هاوان کوبیدنش، ما هرچی در کافه صبح گفتیم به این صدا دست نزنین، اینان سرمایه ملی سم ما سرای ما رو مسکشیدن. از لج ما دوستان برادرای ناراضی ما زدن صدا. خب کافه صبح رو به اتمام میره. صحبت های کارشناس و روانشناس برنامه جناب سید مهدی حسینی آماده است که با هم میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و هموطنان عزیز، صبحتان بخیر. رسیدن یک جامعه به اهدافش بستگی به مردم دارد. هرچند دولت هم تأثیر گذاره، اما سرنوشت کشور را مردم رقم میزنند. برای رسیدن جامعه به اهداف والا 2 عامل مهمه. هرچند عوامل بسیاری وجود داره، ولی 2 عامل مؤثرتره. 1. آموزش پرورش. اهمیت آموزش پرورش در دنیای امروز به حدی که بسیار از جامعه شناسا او را مهمترین نهاد در ساخت یک جامعه موفق می‌دانند. یعنی فرد را جامعه پذیر می‌کنند. یعنی دانش و مهارت‌های اجتماعی لازم برای مشارکت مؤثر و فعال در زندگی گروهی و اجتماعی را کسب می‌کنند. منظور ما این است که چیزهایی که دانش آموزان در مکاتب یاد می‌گیرند به مرور می‌تواند در رشد شخصیت و جامعه تاثیرگذار باشد. جامعه پذیری از خانواده شروع میشه. یعنی در خانواده اصول روابط اجتماعی را یاد میگیریم، اما در مکاتب است که قوام و جهت پیدا میکنن. کارشناسان تربیتی ژاپن میگن ما در جنگ جهانی دوم همه چیز خودمان را از دست دادیم، اما معلم داشتیم. ما از طریق آموزش ها در مکاتب تونستیم وضع خودمان را بهتر کنیم. اونا معتقدن که باید مکاتب را بزرگ بسازیم تا بچه ها بتونن آزادانه به شکل مؤثر آموزش ببینن. بنابراین نقش آموزش پرورش چه در خانواده و چه در مکاتب در شکل گیری یک جامعه مؤثر و هدفدار مهمه. دومین عامل که در رسیدن اهداف جامعه مهمه خود مردمه. تا وقتی که مردم به خودشان کمک نکنن و حس مسئولیت پذیری در قبال هم نداشته باشن، نباید انتظار داشت جامعه خوبی داشته باشیم. هر حکومتی که داشته باشیم اگر همه درست عمل نکنیم کار مثبتی صورت نخواهد گرفت. باید قبول کنیم بسیار از مشکلات از نحوه برخورد خود ما مردم با زندگیه. همیشه منتظریم کسی دیگه ای کاری برای ما انجام بده. همیشه در انتظار یک قهرمان هستیم، بیخبر از اینکه این قهرمان خود ما و روح همیاری و مشارکت همه ما برای ساختن یک جامعه و کشور خوب هست. خوب است هر کدام از ما هر روز یک قدم، فقط یک قدم به سوی ایجاد جامعه سالمتر و بهتر برداریم. پس همین حالا شروع کنیم. مثلا دست نیازمندی را بگیریم، در روابط اجتماعی با دیگران بهتر باشیم و در کل تلاش کنیم برای هم، برای ساختن یک جامعه پویا و هدفدار. موفق و سلامت باشین. خدا نگهدار.
تشکر که همراه برنامه کافه صبح امروز بودین. از صحبت کارشناس محترم استفاده کردیم، سپاسگزارم از ایشان و از همه شما عزیزانی که امروز این هفته همراه بودین با کافه صبح. با موضوع به ثمر رسیدن موضوعات خوبی روی دست گرفتیم، از فصل تابستان و فصل پختگی و رسیدن گفتیم، از رسیدن به آرزوها گفتیم، از هدف از رسیدنها گفتیم، از این گفتیم که رسیدن چقدر آسان است و چی موانعی را داریم، از رسیدن به یک دیگه گفتیم و امروز هم از جامعه و حکومت رسیده. درود بر شما. و هم ما هفته آینده در کافه صبح چی خواهیم گفت؟ هفته آینده از امیدها و آرزوها در کار و زندگی با هم دیگه صحبت میکنیم و روز شنبه قرار است که شما عزیزان به ما بگوین چقدر اهل آرزو هستین. اصلا اهل آرزو هستین یا نه؟ آرزوهای کودکی و نوجوانیتان چی بوده؟ آرزوی جوانیتان، آرزوی فعلیتان چی هست و چی خواهد بود؟ 9:04:37 شد تا شنبه کافه صبحی دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
شنونده برنامه کافه صبح بودین. امیدوار هستیم از این برنامه لذت برده باشین. به زمان پخش برنامه زربان رسیدیم که از شما شنونده های عزیز دعوت میکنیم به مدت 25 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار دوستدار علم و دانایی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، وقتتان بخیر. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر محمد اسحاقی، جراح و متخصص امراض چشم و فلوشیپ پلاستیک و ترمیم انحراف چشم هستیم، تا در رابطه با یکی از بیماری ها و مشکلات نسبتاً شایع و گهگاهی ناشناختی چشم صحبت بکنیم، در مورد استراپیزم یا انحراف چشم. انحراف یعنی کج بودن و غیر منظم بودن کره چشم که به او قیچ بودن یا کلاج بودن هم گفته میشه. در ایران لوچ بودن هم خوانده میشه که مثلا یک طفل یا کلانسال انحراف و کجی یک چشم یا دو چشم داشته باشه و بسیار اوقات هم این انحراف و کلاج و قیچ بودن چشم بسیار خفیف و جزئی است که ظاهرا ما چیزی را درک و حس نمی کنیم، نمی فهمیم که اینمی طفل ما، اینمی بچه و اولاد ما انحراف داره و اگر تشخیص نشوه و درمان نشوه میتونه مشکلات جدی و خاصی را به وجود بیاره. البته اونایی که کجی و کلاج بودن و پیچ بودن چشمشان استرابیزم و انحراف چشمشان واضح هست که واضحه، اما اونایی که واضح نیستن قابل پیگیری و دقت و تست کردن هستن، چون اینمی استرابیزم یا انحراف چشم میتونه باعث دوبینی شوه، باعث تنبلی اونمی چشم و از بین رفتن بینایی شوه و حتی دید سه‌بعدی را در چشم از بین ببره. این بحث بسیار مهم است، امید است ما را همراهی بکنین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از اینکه لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. امید است جانتان جور باشه. ممنون از محبت شما. دکتر صاحب، قبل از اینکه به موضوع برنامه یعنی مشکل انحراف چشم یا کج بودن چشم یا مو استرابیزم یا قیچ بودن و کلاج بودن و لوچ بودن به اینا بپردازیم، برای ما توضیح بدین که ما بایی که دو تا چشم داریم چرا و چه قسم تصویر و عکس اشیا و چیزهایی که اطراف ما هستن اینا رو یکی میبینیم، چرا دوتا نمیبینیم؟
بسیار سوال جالبی هست و این لازمه که ما ابتدا راجع به رشد و تکامل دو چشمی یه سری مطالب رو مطرح کنیم. این وقتی کودک به دنیا میاد، شیرخوار و همه انسان ها دوتا چشم دارن، به تدریج این هر کدوم از چشم‌ها قرار باشه که روی اون شیئی که قراره ببینیم باید رو اون فوکوس بکنن. یعنی چشم راست رو اون شیئی که قراره ببینیم باید توجه بکنه، چشم چپ هم باید رو همون شی یا حالا شکل هر چیزی که در اولین چیزی که شیرخوار یا نوزاد توجه میکنه خود صورت مادر هست. این تصویر میاد در شبکیه تشکیل میشه، شبکیه هر کدوم از چشمای ما، و این باید از شبکه به مغز چی بشه؟ مخابره بشه. با اینکه ما دو تا چشم داریم ولی همچون که شما گفتین عملا یک تصویر میبینیم. شرط این که ما یک تصویر ببینیم اینی که دقیقا تصویرهای مشابه با یک دیگر در هر کدوم از چشم‌ها تشکیل بشه. وقتی تصویرهای مشابه هر کدوم از چشم‌ها تشکیل شد و این ضرورتش چیه که دوتا چشم هم راستا باشن، این مغز میتونه این دوتا تصویر رو یکی کنه و نتیجه این یکی کردن تصویر دید دو چشمی هست. میگیم دید دو چشمی، همچنان که شما همه ما میتونیم امتحان کنیم اشیا رو با یه چشم ببینیم بعد با دو چشم میبینیم، میبینیم دید دو چشمی از کیفیت بسیار بالایی برخورداره و عمق دید بیشتری داره و یکی از نتایج دید دو چشمی دید سه‌بعدی هست که این در شخصیت آینده فرد در کارایی شغلی و کارایی کار انجام و کارایی شخصیش بسیار مهمه.
بله.
پس ما با این سیستم یک تکامل دید نهایی داریم که حاصلش دید دو چشمی هست و در نهایت دید سه‌بعدی.
پس برای اینکه از یک شی و چیزی که توسط دو تا چشم ما تصویر برداری میشه، عکس از او گرفته میشه، یک تصویر در مغز ما به وجود بیاید، باید دو محور دو تا چشم با هم هماهنگ باشه، باید فوکوس و متمرکز باشه تا ما از او یک شی یک دانه عکس در مغز خود داشته باشیم و دیگه یکی از اشیا دید سه‌بعدی داشته باشیم، یعنی یک چیز از چند جهت و از چند طرفش ببینیم و درک و حس بکنیم. حالا دکتر صاحب، مشکل استرابیزم یا انحراف چشم و قیچ بودن و کلاج بودن چیست؟
خب انحراف یعنی که وقتی در حالت طبیعی اینی که همچون که اشاره کردیم ما قرار رو هر شی یا هر انسان هر چیزی که قرار رو ببینیم دو تا محور بیناییم رو اون چیزی که قرار رو ببینیم فوکوس بکنه و از اونجا پیام بره غیر قسمت‌ها از پرده چشمونو تحریک بکنه و بعد بره به مغز. وقتی محورهای بینایی دو چشم یکسان نباشن، یعنی روی یک شی یا اون چیزی که قرار ما ببینیم اونجا همدیگر رو قطع نکنند، یعنی یه چشم سالممون روی اون چیزی که قرار ببینیم فوکوس بکنه ولی اون چشم دیگه‌مون محورش یه جای دیگه رو ببینه، این میشه انحراف چشم.
خب دکتر صاحب، علائم و نشانه های ای بیماری استرابیزم یا انحراف چشم چیست؟ چون این بسیار مهم است که شنوندگان عزیز ما آشنا باشند که مثلا اگر فرزند و اولادشان به دنیا میآید در همون ماها و سالهای اول زندگی که ممکن ظاهرا مشخص نباشه، با اینمی علائم و نشانه ها اگر باشه شک بکنن و برای معاینه چشم طفلشان به دکتر معالج چشم مراجعه کنن.
ببین، یکی از شایع ترین علامت و که برای همه خانواده قابل شناسایی است خود دیدن انحراف چشم که انقدر شدید باشه، یعنی تو بعضی چهره‌ها بعضی بچه‌ها بزرگا انقدر انحراف چشم واضح هست که همه افراد میتونن به راحتی اونو چی تشخیص بدن. پس مواقعی که انحراف چشم شدیده که به اصطلاح توی فارسی ما بهش لوچی میگیم، استرابیسم، یعنی فقط با نگاه به چهره فرد و با توجه به چشمای فرد مشخص میشه. اما خیلی وقتا انحراف ها انقدر شدید نیستن که داد بزنن که من انحراف دارم، از روی سری علائم دیگه باید متوجه بشیم و خیلی وقتا ما گرفتاریمون با همین هاست که در ظاهر خیلی پیدا نیستن ولی در واقع در چشمای اون فرد انحراف وجود داره. بین خاطر یکی از شایع‌ترین و یکی از علائم مهم کج گرفتن سر هست. ما گفتیم انحراف یعنی چی؟ به هم خوردن، راه هم راستا بودن دو چشم. شخص میاد برای اینکه این همراستاییشو ایجاد بکنه سرشو کج میکنه، یعنی به راست یا به چپ، یا چونهشو میاره با پایین یا چونهشو میاره بالا، برای اینکه محورهای بینایی دو چشمو همراستا بکنه تا جلوی انحراف چشم رو بگیره. پس هر شخصی که دچار کج گرفتن سر هست باید از نظر انحراف چشم بشه بررسی بشه. البته یه علت شایع کج گرفتن سر مشکلات گردن هم هست که این دوتا رو ما باید از همدیگه تشخیص بدیم که آیا سر کج گرفتن به علت انحراف چشم هست یا به علت مشکلات گردن. از علائم دیگه انحراف چشم سردرد و خستگی چشمه. ببین، بعضی وقتا انحراف ها خیلی شدید نیستن، همچون که شما اشاره کردین گاهی وجود دارن گاهی وجود ندارن و شخص میخواد یک جبران کنه این انحراف چشمشو از بین ببره. با فشاری که به چشم میاد این به تدریج موجب چی میشه؟ خستگی چشم میشه. یعنی افراد، بچه ها، بزرگ ها اگه ببینن مثلا موقعی مطالعه داره چشاشون خسته میشه، زود سردرد پیدا میکنن یا دوبینی پیدا میکنن، این میتونه یکی از علائم چی باشه؟ انحراف چشم باشه.
بله،
یکی از علائم بسیار مهم که ما تو بچه ها کمتر داریم ولی تو بزرگا بیشتر داریم دوبینی هست. چون بچه ها برای این که حالا من اشاره میکنم بعدن که این وقتی انحراف چشم به وجود میاد، مغز میاد اون تصویری که از چشمی که انحراف داره، چون وضوح خوبی نداره، چون کیفیت خوبی نداره، مغز میاد چیکار میکنه؟ اون تصویر رو حذفش میکنه. فقط از چی میبینه؟ از چشمی که سالمه میبینه. بنابراین دچار دوبینی نمیشه. یعنی تو بچه‌ها عملا با یه چشم دارن میبینن، یعنی اونا که بچه‌هایی که انحراف دارن. ولی تو بزرگا چون تکامل چشم دیگه تموم شده و رشد چشم دیگه تموم شده، اگر ایجاد انحراف بشه اینا دچار دوبینی میشن و دوبینی هم خب زندگی فرد، روزانه فرد رو مختل میکنه، نمیتونه خیلی از کاراش انجام بده. یکی از علائم دیگه باز انحراف چشم بستن یک چشم است. یعنی بعضی والدین میان مطب و درمانگاه میگن آقای دکتر، ما پسرمون، بچه‌مون، دخترمون، پسرمون وقتی میره تو آفتاب یک چشمش رو میبنده و دائما یک چشمش بسته است. اینم میتونه یکی از علائمی چی باشه؟ انحراف چشم باشه.
دکتر صاحب، با توجه به که گفتین ممکن است گاهی استرابیزم یا انحراف چشم و قیچی و کلاج بودن چشم بسیار خفیف و در ظاهر غیر قابل دیدن و تشخیص باشه، خب از کی باید پدرها و مادرها اطفالشان برای بررسی و معاینه چشم پیش دکترها ببرن؟ یعنی بیماریابی یا اسکرینینگ و غیربالگری از چه موقعی باید باشه؟
خب در رابطه با چشم، اگه فقط بخوایم راجع به انحراف چشم بحث بکنیم، اینا خب دوره‌هایی که از 6 ماهگی هست، 2 سالگی هست، بین 4 تا 6 سالگی، اینها دوره‌هایی است که والدین میتونن بچه‌هاشون رو از نظر انحراف و تنبلی چشم این چند تا دوره رو بچه‌ها رو باید ببرن و چک بشن. 6 ماهگی، 2 سالگی، بین 2 تا 4 سالگی، بعد یه ماینه هم که در سن مدرسه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
امروزه شیوع بیماری کرونا زندگی را برای خانواده ها در سراسر دنیا با چالش مواجه کرده است. در این زمان ممکن است والدین تهیه غذا با استفاده از غذاهای فرآوری شده را به عنوان سریع ترین و کم هزینه ترین روش برای تغذیه خانواده انتخاب کنند. این در حالی است که جایگزین های غذایی سالم، ارزان، مناسب و راحت هم در دسترس هستند. در زمان کوتاه به ذکر چند روش برای کمک به تغذیه به منظور تنظیم برنامه غذایی متنوع و مغذی می‌پردازیم. به اندازه کافی میوه و سبزی بخورید. در زمان قرنطینه خرید، ذخیره و پخت سبزی‌های تازه خانواده‌ها را با چالش روبرو می‌کند. مخصوصاً زمانی که توصیه می‌شود رفت و آمد بیرون از منزل را محدود کنید. اما آنچه اهمیت دارد این است که به اندازه کافی میوه‌ها و سبزی‌ها را در برنامه غذایی خودتان بگنجانید. زمانی که محصولات تازه در دسترس نیستند، می‌توانید محصولات کنسرو شده یا خشک شده را جایگزین کنید. همیشه بهترین انتخاب استفاده از محصولات تازه است. اما زمانی که آنها در دسترس نباشند، جایگزین‌های سالم دیگری وجود دارند که به راحتی می‌توانند نگهداری و تهیه شوند. کنسرو حبوبات مانند لوبیا و نخود می‌تواند مقادیر زیادی مواد مغذی برای بدن تأمین کند و برای مدت طولانی مثل ماه‌ها یا حتی سال‌ها نگهداری و در غذاهای مختلف به صورت متفاوت استفاده شود. لطفاً از میان وعده‌های سالم استفاده کنید. از خشکبار، پنیر، ماست که ترجیحاً ماست ساده و غیر میوه‌ای باشد، تکه‌های میوه و یا میوه خشک، تخم مرغ سفت شده یا انتخاب‌های سالم دیگر برای میان وعده استفاده کنید. این مواد غذایی مغذی و سیر کننده هستند و به ایجاد و پایه‌گذاری عادت‌های غذایی سالم در طول زندگی کمک می‌کنند.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد اسحاقی، جراح و متخصص امراض چشم و فلوشیپ پلاستیک و ترمیمی انحراف چشم، در مورد روند تکامل چشم و عصب و سیستم بینایی در انسان صحبت کردند و گفتن که اگه تمرکز هماهنگی نباشه، اینجا باعث دوبینی میشه، ممکنه دید سه‌بعدی از بین بره و تنبلی چشمم به همراه داشته باشه. راجع به علائم و نشانه های استرابیزم یا انحراف و قیچی یا کلاج بودن های مخفی و خفیف هم صحبت شد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در مورد علتها و دلایل و فاکتورهای زمینه ساز اگر توضیح بفرمایین که چه عوامل باعث میشن که چشم دچار انحراف و قیچ شدن و کلاج شدن میشن، لوچ میشه، این علل استرابیزم چیست؟
ببین، شایدن این علت انحراف چشم خود ژنتیک و ارثی بودن هست و اینی که ما در مغز یه مراکزی داریم که مسئول کنترل و موازی نگه داشتن یا همون همراستایی که شما گفتین، مسئول این هستن که چشمای ما رو همراستا نگه داریم. خب تو بعضی بچه‌ها، تو بعضی افراد، این مراکز مغز کارشون رو درست انجام نمیدن و نمیتونن قشنگ چشم رو همراستا نگه دارن و با کوچکترین عاملی مثلا خستگی چشم، بیماری، شخص خواب‌آلود باشه، این کنترل مغزشون کاهش پیدا میکنه و شخص دچار انحراف میشه. که این، ما هیچ بیماری خاص نداریم ولی کلاً شخص مستعد انحراف است. پس این شایع‌ترین علتشه که بیشتر برمیگرده به علت ژنتیک و ارثی بودن هست. اما علل دیگه هم هست، اینی که بیماریایی که بچه‌ها به صورت مادرزادی پیدا میکنن، حالا بیماری مغزی هست، بیماری متابولیک هست، تشنج اگر داشته باشن، اونها میتونن چیکار بکنن؟ منجر به انحراف چشم باشن. فرق اینی که بیماری خاص وجود داره یا کلن به همون عدم کنترل مغزی، اینی که اونایی که عدم کنترل مغزی دارن و بیماری خاصی ندارن، حرکات چشمشون طبیعیه. یعنی تو هر جهتی بچه‌ها چشاشون رو نگاه کنن، کاملا فول میتونن نگاه کنن، بالا، پایین، داخل و خارج. ولی اونایی که بیماری خاص داشته باشن، حالا چه عقب ماندگی ذهنی ممکنه داشته باشن، تشنج، ممکنه یک اختلالی در حرکات چشمشون باشه. پس اگر بچه‌ها دچار انحراف باشن، باید از نظر این بیماری‌ها یه مقدار بررسی بشن. ولی باز شایع‌ترین علتش همون مسئله ارثی و ژنتیک هست. اما تو بزرگا کلن انراف برمیگرده به که حتما یه بیماری وجود داره، به شرطی که انرافی نباشه که از کوچیکی مونده باشه. تو بزرگا ضربه به سر یکی از علل شایعش هست. بعد خود خونده نکرده تومورایی که مثلا انراف چشم وجود داره، این از عللی هست. ممکنه دید فرد به یه علتی از قبل از بین رفته باشه، این شخص مستعد انراف چشمه. همچنان که تو بچه ها ما اینو داریم، یعنی من یه نکته بسیار خوب میخوام بگم که رابطه انراف و تنبلی و از بین رفتن دید یه رابطه دو طرفه است. یعنی هر شخص انراف داشته باشه دچار تنبلی و کاهش دید میشه، هر شخصی هم که کاهش دید و تنبلی به یه علت دیگه ای داشته باشه، فرض کن آب مروارید مادرزادی داشته باشه یا مشکلات دیگه چشمی داشته باشه، اونم مستعد انراف. اما تو بزرگا بس ضربه سر هست، بیماری اطراف چشم هست، دیابت هست، تومورای مغزی هست. اینا مثلا اگر شخص جوانی 20 ساله 30 ساله یک دفعه دچار دوبینی میشه و دچار سردرد و انراف چشم میشه، حتما از نظر بیماری مغزی باید چی بشه؟ بررسی. همچنین استفاده یا به اصطلاح استفاده بیش از حد از یک بعضی از داروها، همچنین ما تو بعضی افرادی که معتاد به بعضی از داروها هستن در دورانی که قطع دارو میکنن یا مصرف بیش از حد داروها رو دارن هم انحراف چشم میبینیم.
دکتر صاحب ساقی، یکی از علتهای تقریبا مهم انحراف و قیچی و کلاجی چشم ها تصادفات و اکسیدنت ها و ضربه های بصر و صورت است. در این قسم موارد بعد از تصادفی که پیش می آید انحراف چشم چه کار باید کرد؟
تصادف یکی از علل شایعی انحراف چشمه، به خاطر اینکه وقتی شخص تصادف میکنه و ضربه مغزی میشه، میدونه که ما حرکات چشمون توسط یک سری اعصاب انجام میشه. یکی اعصابه بهش میگیم زوج 3، زوج 6، زوج 4، که اینا از مغز میان و حرکات چشم ما رو کنترل میکنن. وقتی شخص دچار ضربه مغزی میشه، ممکنه یکی از این اعصاب دچار چی بشن؟ فلج بشن و اون عصب کار خودش رو انجام نده و عضله مربوط به اون عصب کار نمی کنه. فرض کن مثلا زوج 6 اگه فلج بشه چشم به سمت بیرون نمیره، یا اگه زوج 3 فلج بشه به سمت داخل بالا و پایین نمیره. به این خاطر این افرادی که تصادف کردن، ما معمولا 6 ماه یک سال صبر میکنیم تا اون، مخصوصا چون جوان هستن، خیلی وقت دیدین ضربه مغزی خود به خود چی میشن؟ خوب میشن عوارضش، و صبر میکنیم. اگه 6 ماه یک سال خوب نشدن، اکثر اینا نیاز به جراحی دارن. اما اگر ضربه به صورت داشته، یعنی مستقیم به خود کاسه چشم و صورت ضربه خورده و دچار شکستگی اطراف چشم شده، اینا یه ذره بحثشون فرق میکنه. اینا به این صورتن که وقتی دور چشم که میشکنه استخونا، یکی از این عضلات میرن لای شکستگی گیر میکنن و محدودیت حرکت ایجاد میکنن. خب اینا باید درمان نیاز به جراحی، یعنی اول ما یه سی تی اسکن انجام میدیم، بعد از اینکه تایید شد که عضله لای شکستگی گیر کرده و نیاز به چی داره؟ جراحی.
بله، یکی از سوالات در مورد عوارض عمل جراحی چشم است که بعضیا بعد از عمل جراحی دچار و مبتلای به مشکل مگسپران میشن. دکتر صاحب، مگسپران، برای اطلاع شنوندگان عزیز بگویم که دیدن اجسام خرد و کوچک جلوی چشم و دید ما، در حالی که چیزی نیست، اما بعضیا حس میکنن چیزی روبروی چشمشان است، جلوی چشمشان حرکت میکنه مثل مگس یا پشه یا یک ذره خرد سیاه رنگ. این عارضه رو میگن مگسپران. در عمل انحراف چشم آیا این مشکل ممکن است به وجود بیاید؟
چون معمولا مگس پران تو اکثر افرادی که سنشون بالا هست دیده میشن و خب باید اون بررسی خاص خودشو انجام بشه. بله، کلن تمام افرادی که به هر نوع عمل جراحی براشون انجام میشه، حالا چه انراف چشه، چه آب مرواریده، چه آب سیاهه، چه شبکیه، اگر بعد از عمل فکر میکنن دچار مگس پران شدن، بهتر معاینه داخل چش و معاینه شبکی براشون انجام بشه. فرق نمیکنه عمل انراف چشم باشه یا عملهای دیگه. پس خلاصه اینه که تمام مریضایی که مگس پران بعد از اعمال جراحی چشم انجام شده، بهتر معاینه چشم انجام بده.
دکتر صاحب، آیا استرابیزم یا انحراف و قیچی و کلاجی چشم روی تکامل بینایی هم اثری داره؟
سوال بسیار خوبه. ما ترسیم طبیعی ایجاد کردیم که دید دوچشمی ایجاد میشه و دید سه‌بعدی. حالا فرض کن یه چشم انراف داشته باشه، مثلا چشم راست من انراف داره. خب تصویر دیگه از این به روی شبکه تصویر طبیعی تشکیل نمیشه دیگه، چون چشم محورش محور طبیعی نیست. بنابراین مغز دو تا تصویر میبینه اینجا، تصویر که از چشم سالم، یه تصویری که از چشمی که انراف داره. و تصویری که چشم انراف داری یک تصویر مبهم و یک تصویری که دلخواه مغز نیست. برای اینکه از شر این دوبینی راه بشه میاد چیکار میکنه؟ این تصویر که مبهم از چشم منه اینو حذفش میکنه، میگه من همین تصویری که با این چشم سالم میبینم برای من چیه؟ کافیه. اینو بهش میگیم ساپرشن یا حذف کردن. این بدترین نوع چی هست؟ عارضه انراف چشمی که عملا شخص یه چشمشو حذف میکنه. نتیجه این حذف کردن چیه؟ تنبلی چشمه.
بله،
جاست که دید بچه چی میشه؟ کم میشه، فقط با یه چشم داره میبینه و بنابراین چون با یه چشم میبینه پس دید دو چشمی هم در شخص ایجاد نمیشه، در نهایت دید سه‌بعدی هم برای شخص ایجاد نمیشه. پس کلن تکامل چشم رو چیکار میکنه؟ مختل میکنه. حالا این اختلال، حالا افراد بسته به اون فعالیت مغزیشون نسبت به انراف چشم واکنش‌های مختلف میدن. بهترین گروه گروهی هستن که سرشون رو کج میکنن، یعنی گردنشون رو قربانی چی میکنن؟ دید و همراستایی چشم میکنن. نمیگه من سرم رو کج میکنم، درد گردن رو تحمل میکنم ولی نمیذارم چشام چی بشه؟ تنبل بشه. هر بچه که میبینیم سرشو کج میکنه درست نشون دهنده انراف چشمه. از اون جهت یه علامت خوبی هم هست که اینا بهتر درمان میشن، عارضه کمتری هم رو چشمشون ایجاد میشه. پس مهمترین عارضه کاهش دید، تنبلی چشم و از بین رفتن دید سه‌بعدی.
خب آقای دکتر، تشکر از توضیحات شما. وقت نداریم، همینجا با شما خداحافظی میکنیم تا جلسه بعد. از شما شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان. خداوند حافظ و ناصرتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام و روزتان بخیر. باز هم با شما هستیم با برنامه انیس تنهایی از رادیو دری، برنامه ای درباره معرفی کتاب های مختلف دنیا. با ما همراه باشید. عزیزان، امروز می‌خواهیم کتاب دوباره فکر کن نوشته آدام گرانت را خدمتتان معرفی کنیم. مترجم و ناشر این اثر تیم ترجمه نشر نوین می‌باشند. کتاب کتاب دوباره فکر کن اثری خواندنی از آدام گرانت، نویسنده کتاب‌های بده و بستان و گزینه ب است. کتاب دوباره فکر کن با خرید حق انتشار در ایران و با اجازه رسمی از نویسنده، ترجمه و به صورت همزمان در سراسر دنیا در ایران هم منتشر می شود. آدام گرانت در این کتاب از آمادگی ذهنی و قدرت دوباره و دوباره فکر کردن و تجدید نظر کردن در آموخته‌های قبلی برای گرفتن تصمیمات به موقع در زندگی و رسیدن به اهداف سخن می‌گوید. بر اساس تعاریف مرسوم، هوش همان قابلیت تفکر و یادگیری است. تصور غالب این است که هر چقدر باهوش‌تر باشید، توانایی حل مسائل پیچیده‌تری را دارید و سریع‌تر از دیگران برای حل می رسید. گرانت در این کتاب با شما از ارزش تجدید نظر حرف می زند. درباره بکارگیری نوعی انعطاف پذیری ذهنی شما را از موقعیت های بحرانی نجات می دهد. هدف گرانت در این کتاب بررسی رویکردهای تجدید نظر است. او به دنبال متقاعد کننده ترین شواهد و تعدادی از ماهرترین تجدید نظر کننده های دنیا رفته است. تمرکز اولین بخش کتاب بر باز کردن ذهنمان است. همچنین در این بخش خواهید فهمید که چرا یک کارآفرین آینده‌نگر در دام گذشته گیر می کند؟ چرا یک کاندیدای مناسب دولتی سندروم ایمپاستر، یعنی یک پدیده روانی که در آن افراد نمی توانند موفقیت هایشان را بپذیرند را مزیت می بیند؟ چگونه یک دانشمند برنده جایزه نوبل از اشتباه کردن لذت می برد؟ چگونه بهترین پیشبینی کنندگان جهان دیدگاهشان را بروز می کنند و چگونه یک فیلمساز برنده اسکار مبارزات سازنده‌ای دارد. دومین بخش به بررسی راهکارهای تشویق سایر افراد به تجدید نظر می پردازد. رویکرد یک قهرمان مناظره بین المللی برای پیروزی در بحث‌ها و موفقیت یک موزیسین سیاه پوست در ترغیب خود برتر پندارهای سفید پوست و کنار گذاشتن بیزاریشان از سیاه ها را می بینید. سومین بخش درباره رویکردمان برای ساخت جوامع متشکل از یادگیرنده های مادام العمر است. نقش یک آزمایشگاه متخصص گفتگوهای دشوار بر زندگی اجتماعی مردم را خواهید دید که چگونه بهترین رویکردهای ارتباطی ما برای مسائل مناقشه برانگیز نظیر سقط جنین و تغییرات اقلیمی را برملا می کند. نقش معلم ها در مدارس را می بینید که چگونه می توانند با تشبیه فضای کلاس به موزه، ترویج نگاه به پروژه ها با دیدگاه یک نجار و بازنویسی کتب درسی قدیمی و معتبر، قدرت تجدید نظر را به دانش آموزان بیاموزند. رویکرد خلق فرهنگ یادگیری در محیط کار با اولین زن هیسپانیک در فضا را خواهید دید که چطور کنترل ناسا را در دست گرفت تا مانع شکلگیری حوادث متعاقب پس از فاجعه شاتل فضایی کولومبیا شود. این بخش با بازتاب اهمیت تجدید نظر درباره بهترین طرح‌ها به اتمام می‌رسد. عزیزان، از شما دعوت میکنم که در این لحظه همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
دوستان و شنونده های عزیز برنامه انیس تنهایی سلام، به بخش کیمیای کتاب امروز خوش آمدید. شاید همونطور که قرائت و لفظ قرآن باعث به وجود آمدن علوم بلاغی شد و به نوعی روش های زیبا شناختی کلام را به وجود آورد، نگارش قرآن هم پایه به وجود آمدن هنرهای تزئینی و اهمیت فوق‌العاده هنر خوشنویسی در میان مسلمانان شد. از همان قرون اولیه اسلام تا به حال در اکثر سرزمین‌های اسلامی به ویژه در ایران، هنرهای مانند تذهیب، تجلید، نگارگری و قاب‌بندی و حاشیه‌سازی و در رأس همه اینها هنر خطاطی به طرز شگفت‌آوری گسترش پیدا کرده است مرحوم سید محمد باقر نجفی شوشتری یکی از کسانی بود که با آگاهی از این پیشینه بی همتا و ارزش بی نظیر کتابت قرآن طی 25 سال پژوهش و گردآوری و تنظیم مجموعی عالی از انواع این هنرها و کتابت قرآن از قرن چهارم تا قرن چهاردهم هجری پرداخت. حاصل این تلاش اکنون در کتابی ارزشمند به نام مصحف ایران چاپ و منتشر شده است. مصحف ایران مجموعه بدی از 180 نسخه خطی قرآن مجید است که طی 1000 سال توسط هنرمندان و خطاطان ایرانی کتابت شده است. از لحاظ ترتیب آیات این مجموعه یک قرآن کامل است و ترتیب انتخاب نسخ به گونه است که ابتدای مصحف و خط کاتبان قرن چهارم است و انتهای آن به کتابت خطاطان معاصر. از نکات قابل توجه در گردآوری این مجموعه این است که چون به طور معمول در تمام نسخ قرآنی موجود تذهیب، نگارگری و حاشیه بندی سوره فاتحه کتاب به طور ویژه و متفاوت با بقیه صفحات صورت می‌گیرد، در تنظیم این مصحف شریف فاتحه کتاب تمامی نسخه‌های خطی مورد استفاده قرار گرفته است، به این صورت که هر جا بخش مربوط به یک نسخه تمام می‌شود و ادامه سوره و یا آیه از نسخه بعدی می‌آید، در ابتدای آن فاتحه کتاب و در بعضی مواقع آیات ابتدایی سوره بقره هم آمده است. یعنی به تعداد کاتبان و نسخ مورد استفاده فاتحه کتاب آمده است که جدای از سایر ویژگی های ممتاز اثر، این ویژگی خودش به تنهایی آن را تبدیل به یک دایره المعارف و موزه قرآنی کرده است. در تدوین این مجموعه تلاش شده تا سبک های مختلف هنری در زمینه های تذهیب، خط، جلد و سیر تحولات و تغییرات آن نمایش داده شود. همچنین سعی شده تا نمونه هایی از کتابت قرآن در میان صفحاتی نشان داده شود که غالب آنها با گل ها، پرندگان و نقش های هندسی زرین تزئین شده است. به همین دلیل می توان این مجموعه را به عنوان نمایشی جامع از هنر صفحه پردازی مسلمانان به علاقه مندان شناخت آثار هنری مسلمانان معرفی کرد. در آغاز هر نسخه خطی انتخاب شده، شرحی کوتاه به دو زبان فارسی و عربی، ویژگی های تاریخی، نام سوره و شماره آیات مکتوب را بیان می کند. سپس چند نمونه از سرلوح‌ها، صفحات تذهیب شده و حتی جلد معرفی می شود تا پژوهندگان ضمن آنکه بتوانند به ترتیب سوره ها و آیات قرآن را بخوانند، همزمان از لحاظ تاریخی و هنری با هر یک از نسخه های خطی آشنا شوند. درباره رسم الخط، املا، اعراب و علائم ضبط هم باید گفت، با توجه به اینکه تمامی نشانه های مشخص کننده کلمات مانند نقطه گذاری، اعراب و علائم ضبط پس از قرآن اول هجری ابدا شده است، در این مجموعه در سیر تاریخی تحول ضبط کلمات و تحولات خط همه نشانه های آیات حفظ شده است. به منظور شناخت تفصیلی نسخه های خطی قرآن بر اساس ترتیب سوره ها و آیات که با سیر تاریخی 1000 ساله هماهنگ شده، شرح‌های لازم تنظیم و ویژگی‌های هر یک به همراه سایر اطلاعات مورد نیاز محققان ضمیمه مصحف ایران شده است. این اطلاعات شامل شماره نسخه و محل نگهداری نسخه اصلی، تعداد اوراق و اندازه نسخه اصلی، نام کاتب و تاریخ کتابت آن است. مصحف ایران علاوه بر ارزش باطنی و قرآنی آن، می تواند به عنوان مجموعه تاریخی و هنری از کتابت آیات الهی مورد توجه قرار گرفته و در زمینه هنر ایرانی و فرهنگی اسلامی به عنوان یک مرجع مهم هنری فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین طی چند سالی که از انتشار آن می گذرد، به عنوان مجموعه ارزشمندی از نسخه های خطی آیات قرآنی که هیچگاه تجدید چاپ نخواهد شد، توجه علاقه‌مندان و مجموعه داران آثار هنری را به خود جلب کرده است. این مجموعه در 2 جلد گالینگور، تلاکوب در 1600 صفحه و به صورت گلاسه تمام رنگی و زرین توسط مؤسسه انتشارات مانوسکا در کلن آلمان انتشار یافته است. دوستان عزیز، شما شنونده بخش کیمیای کتاب از برنامه انیس تنهایی بودید. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید تشکر. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در روزهای گذشته کتاب فرصت طلایی نوشته الهام رفیعی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب صوتی را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
مهده وایستا، یه دقیقه وایستا، صبر کن باید حرف دارم.
اصلا برو کنار.
مهده آخه این چه کاریه که تو میکنی؟ همین الان بیا برو ازش عذرخواهی کن، اینطوری کارتو از دست میدی.
برام مهم نیست.
یعنی چی مهم نیست؟ تو آخه اصلا تو چرا بدون اجازه من یه همچین کاری کردی؟ مهده این درد سری که درست کردی حالا دامنگیر منم میشه. بیا برگردیم تو من پادر میونی کنم. بیا.
کار کردن تو این شرکت برای من تموم شده است. الانم خوب میدونم چیکار کنم.
یعنی چی؟ میخوای چیکار کنی؟
اون کاری که لازمه. اینا هر چقدرم کلاهبردار باشن سر منو نمیتونن کلاه.
یعنی چی مایده؟ این حرفا چیه که میزنی؟ میگم صبر کن. آخه تو چرا اینطوری میکنی لعنتی؟ اصلا تو غلط کردی پا شدی رفتی انبار ملات. مگه تو مفتشی؟
تو چقدر ساده یامه.
من ساده نیستم، فقط مخم مثل تو خراب نیست تا کارهای عجیب و غریب ازم سر بزنه. الانم برعکس تو خوب میدونم دارم چیکار میکنم.
دلم برات میسوزه. کاشکی فقط یکم
کام. یکم چی؟ ها؟ ده بگو دیگه. لعنتی.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
از کودکان نازنین سرزمین افغانستان، از آینده سازان میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم شننده برنامه خودشان شاپرک باشند.
بسم الله الرحمن الرحیم. خندروها، با ادبا، مهربانای پرنشاط، سلام سلام سلام. سلام میگیم به یکی که شما اطفال قند سرزمین افغانستان، دخترها و بچه های عزیز و دوست داشتنی. یک سلام مخصوص هم پیشکش به شما کلانترای عزیز و مهربان و دوست داشتنی، پدر و مادرای گل. روزتان بخیر و نیکی.
خدای مهربان شکر میکنیم که نعمتهای فراوانی به ما داده. یکی از این نعمتها دوستای خوب هستن. بله، دوست خوب خیلی با ارزش است. خوش به حال ما که دوستای خوبی مثل شما داریم. خب نازنینا، از خودتان بگوین، از حال و احوالتان چی گپ، چی خبر، چی میکنین، حال و احوالتان چطور است؟ به این روزای کرونایی مانده و زله خو نشدین؟ سرحال و بانشاد خو هستین؟ الهی که هر جایی هستین خوب و خوش و سلامت باشین، دلهای مهربانتان شاد و لبهای خندانتان هم همیشه پر از لبخند باشه. سلامتی و خوشی شما نازنینا آرزوی ماست. امروز هم 15 دقیقه فرصت داریم که با شما باشیم. با برنامه خودتان شاپرک خیلی خوش آمدین. ما 2 تا شماره داریم برای دریافت پیامک های دلگرم کننده از طرف شما دوسته ی گل ما. یادداشت کنین: 07 9 4 7 1 7 1 4 4. این شماره ما در افغانستان هست، اما در ایران 3 0 8 2 0 2 2 6. خب حالا که شماره های پیامک برنامه رو براتون گفتم، میخوایم پیامک بخونم. پیامک امروز ما از طرف دختر خوب ما مهسا جان غفوری است که از مشهد مقدس بر برنامه خودش پیامک روان کرده. مهسا جان قند نوشته کرده که سلام خاله جان، با دوستای خوب شاپرکی خودم هم سلام میکنم. خاله جان، من یک بیادرک ریزه دارم که 4 سال از من کده خردتر است. من خیلی دوستش دارم و بسیار مراقب برادرم هستم. با این روزای کرونایی ما و برادرم یک کد همراه هم دیگه بازی و ساتیری میکنیم. آفرین، شاباس با تو دختر خوب و مهربان. اتفاقا این روزای کرونایی که مجبور هستیم خانه باشیم، بهترین فرصت است که همراه اعضای خانواده کارهای گروهی انجام بدیم، بازیای دست جمعی انجام بدیم و نسبت به هم دیگه مهربان تر باشیم. مهسا عزیز، تشکر که با برنامه خودت پیامک روان کردی جان خاله. خب اونایی که خوش دارن قصه بشنون دستای خدا بالا کنن ببینم. اوه اوه اوه، نام خدا، همه گیدم قصه خوش دارین؟ بسیار خوبی که خیلی خوب است. حالا که این قسمی است، از شما دعوت میکنم که قصه ایره که امروز میخواییم براتون تعریف کنم با دقت بشنوین. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربان هیچ کس نبود. در یک جنگل سرسبز و زیبا حیوانات مختلفی همراه هم دیگه زندگی میکردن. خانواده سنجاب هم در همی جنگل زندگی میکردن. پدر سنجاب مأموریت رفته بود و مادر سنجاب و اولاداش تنها مانده بودن. اونا خیلی خوشحال بودن. میپرسین چرا؟ خب خودتان بشنوین.
بچه با همین زودی بخه، ولی هنوز معلوم نیست که خودت قرار است که صاحب بیادرک شوی یا شایدم یه خورک مقبول و مهربان.
اما مادر جان، من بیادرک خوش دارم که امره من هم بازی شوم، امره هم بریم کلی جنگل بگردیم پشت فندق.
بابکی سفیدم، میتونی امروی خورکتم بازی و ساتیری کنی جان مادر؟
آره با من نگفتم که کی به دنیا میایم؟
کی به دنیا میایم؟ آخه جان مادر سنجاب سفید